رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. با تقدیم سلام مجدد، اینجا واشنگتن، ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 صبح به وقت افغانستان، و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نخست سرخط چند خبر.
ادامه حملات هوایی سعودی بر یمن، خواست اوکراین از محکمه بین المللی جرایم مبنی بر انجام تحقیقات در کریمیه و شرق آن کشور، و افزایش حملات اینترنتی ایران علیه امریکا.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در این برنامه، این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. کارکردهای جوانترین استاد پنزه هنرهای زیبا در کابل را خواهید شنید. گزارش از افغانستان، رئیس جمهور با ما میگوید نباید رهبری اقتصادی در دست چین باشد، و افزایش هزاران مهاجر افریقایی شمالی به سواحل ایتالیا. خبرهای ورزشی و اوضاع جوی را نیز تقدیم شما میکنیم. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
سلام و صبحتان بخیر. شیخ حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز جمعه با انتقاد شدید از عربستان سعودی گفت که مقامات سعودی مسئول گسترش تفکر افرادگرایی در جهان اسلام بوده و عربستان سعودی با حملات هوایی بر یمن غیر نظامیان را می کشد. حسن نصرالله که در میان جمعی از حامیانش در جنوب بیروت به پشتیبانی از شیعه های حوثی یمن سخنرانی کرد، همچنین ادعا نمود که حملات هوایی به رهبری سعودی ها تا کنون موفقیت در پی نداشته است. رهبر گروه حزب الله از رهبران جهان اسلام خواست تا با اعمال فشار بر سعودی ها به حملات هوایی بر یمن پایان داده و برای یک راه حل سیاسی به بحران یمن کار کنند. حملات هوایی سنگین ائتلاف به رهبری سعودی روز جمعه نیز در یمن ادامه داشت. این در حال است که نیروهای وابسته به شبکه القاعده در شرق یمن به پیشروی های دست یافتند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
تیاره های جنگی ائتلاف عرب سنی چندین شهر به شمول صنعا پایتخت، تایز دومین شهر بزرگ و عدن شهر بندری در جنوب یمن را هدف قرار دادند. کشورهای ائتلاف به رهبری سعودی اهداف شورشیان شیعه حوثی را در یمن مورد حمله قرار می دهند. شبکه القاعده با استفاده از هرج و مرج در یمن روز جمعه یک پایگاه نظامی را در الموکلا مرکز ولایت خزرمود تصرف کرد و شمار زیاد تانک، راکت انداز و سلاح سبک را به دست آورد. از جانب دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی نامه به بان کی مون منشی عمومی ملل متحد خواستار توقف حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی و ایجاد آتش بس در یمن شد. آقای ظریف در این نامه گفته است که گروه های دهشت افغان از حملات هوایی عربستان سعودی بهره می برند و این حملات سبب تقویت پایگاه های آن گروه ها در یمن شده است. این در حالی است که ملل متحد روز جمعه خواستار 274 میلیون دلار برای کمک به یمنی های آسیب دیده از جنگ شد. تا کنون حداقل 700 نفر از آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن جانهایشان را از دست دادند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات عراقی میگویند که عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق، طی یک عملیات نظامی کشته شد. جزئیات بیشتر را باز هم رویا زمانی تقدیم میکند.
رسانه های عراقی روز جمعه به نقل از رائد الجبوری، والی ولایت صلاح الدین آن کشور، گزارش دادند که عزت ابراهیم الدوری توسط نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه در کوههای امرینان ولایت کشته شد. والی صلاح الدین معاون صدام حسین را یک از بنیانگذاران و عامل رشد گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق خواند. او افزود که کشته شدن معاون صدام حسین ضربه بزرگ به گروه دولت اسلامی است. مقامات عراقی از این پیش نیز ادعای کشته شدن عزت ابراهیم را کرده بودند، اما این بار تصاویری از جسد منصوب به او نیز نشر شده است. عزت ابراهیم پس از سقوط حکومت صدام حسین موفق به فرار شد و رهبری یک گروه شورشی سنی را در عراق به عهده گرفت. او در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا نیز قرار داشت.
گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار یک موتر بمبگذاری شده در بیرون قنسولگری آمریکا در شهر شمالی اربیل مرکز کردستان عراق را بر عهده گرفت. یک صفحه اینترنتی آمریکایی که فعالیت‌های دهشت افغانان را نظارت می‌کند در توییتر خود نوشت که گروه دولت اسلامی مستقر در ولایت کرکوک عراق روز جمعه مسئولیت این حمله را پذیرفته است. مقامات کردی می‌گویند که در اثر این حمله حداقل 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی گردید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که در این حمله هیچ آسیبی به کارمندان قنسولگری آن کشور در اربیل نرسیده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت تا زمانی که توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین از سوی مسکو تطبیق نگردد، آمریکا و اروپا تعزیرات اقتصادی علیه روسیه را باید ادامه دهد. این در حال است که مسکو ضمن هشدار در مورد ورود نظامیان آمریکایی به اوکراین به خاطر آموزش سربازان اوکراینی آن را مایه بی‌ثباتی در منطقه خواند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی به خاطر الحاق منطقه کریمیه اوکراین به خاک روسیه در سال گذشته و حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراینی تعزیراتی را علیه مسکو وضع کردند. پاولوف کمکن وزیر خارجه اوکراین میگوید که کشورش از محکمه بین المللی جرایم میخواهد تا در مورد همه جنایات جنگی اعده شده در کریمیه و شرق اوکراین تحقیق کند. اوکراین از این پیش به محکمه بین المللی جرایم اجازه داده بود تا جنایات انجام شده در خاک آن کشور را از 21 نوامبر 2013 تا 22 فوریه 2014 بررسی و تحقیق کند. این دوره‌ای بود که منجر به سقوط حکومت به رهبری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروعی خبرهای جهان را با خبر از واشنگتن اثر میگیریم. بانک جهانی حدود 650 میلیون دلار اضافی را برای کشورهای ایبولا زده گینی، لایبیریا و سیرلیون به خاطر بهبود وضعیت در آن کشورها کمک میکند. رویا زمانی با تفصیل بیشتر این مطلب.
پیش از شیوع ایبولا گینی، لایبیریا و سیرلیون بلندترین میزان رشد اقتصادی را در آفریقا داشتند، اما با آغاز بحران ایبولا بازارهای آن کشور مسدود گردید و به تجارت و قوای کار آسیب گسترده ای رسید. جمیان کیم رئیس بانک جهانی روز جمعه در واشنگتن گفت که با مساعدت تازه آن بانک، کمک‌های مجموعی بانک جهانی به آن 3 کشور غرب آفریقا به بیش از 1.6 میلیارد دلار خواهد رسید. رئیس بانک جهانی گفت که حتی موجودیت یک واقعه ایبولا می تواند تهدید به آن 3 کشور و جهان باشد.
قرار است رئیس جمهور چین هفته آینده برای امضای قراردادهای اقتصادی و انرژی ارزش بیش از 40 میلیارد دلار به پاکستان سفر کند. بسیاری از این پروژه ها بخشی از دهلیز اقتصادی پاکستان و چین است که منطقه نارام و دورافتاده سینکیونگ را در غرب چین با بندر گوادر پاکستان در بحیره عرب وصل می کند. انتظار می رود بر علاوه تمرکز روی توسعه روابط اقتصادی با پاکستان، رئیس جمهور چین روی آزمون های امنیتی در دو کشور نیز با رهبران پاکستانی بحث کند. و خبر اخیر این که نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که حکومت ایران پیچیدگی و شمار حملات اینترنتی علیه آمریکا و متحدین آن کشور را افزایش داده است. بر اساس نتایج مطالعه تهدیدهای روزافزون اینترنتی ایران که روز جمعه توسط دو نهاد آمریکایی نشر شد، خطرات ناشی از تهدیدهای حملات اینترنتی و هک کردن ایران علیه آمریکا جدی می باشد. در این مطالعه آمده است که هرچند منشأ بسیاری از حملات صفحات اینترنتی مربوط به ادارات و پوهنتون‌های ایرانی است، اما تعداد زیادی از حملات اینترنتی علیه آمریکا از کشورهای غربی و حتی داخل آمریکا نیز رو اندازی شده است. در اینجا می رسیم به پایان خبرات تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
روی زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این ساعت. تهمینه حسنزاده، جوانترین استاد پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل میگوید که هنوز هم هنرهای زیبا در جامعه افغانی دست کم گرفته میشد. رخسار اعظمی در کابل با او صحبت کرده است که ای گزارش ساخته و تقدیم شما میکنیم.
تهمینه حسنزاده، جوانترین استاد پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل است و مدت 3 سال میشود که در بخش کارگردانی تدریس میکند. او یکی از خاطراتش را زمانی که تازه استاد مقرر شده بود چنین بیان میکند.
خب در اول برام بسیار مشکل بود که به عنوان کسی که بسیار جوان است، حتی بعضی وقتا اشتباه گرفته میشدم امرای محصلین. و یک خاطره بسیار جالبی است که برای اولین بار که من تدریس میکردم، رئیس های پوهنزه آمدن و فکر کردن من محصل هستم و از من پرسیدن کردن که استادتان کجاست. این برام بسیار جالب بود.
پوهنوال محمد عظیم حسین زاده، عامل دیپارتمنت هنرها، استاد تهمینه را یکی از استادان فعال دیپارتمنت خود عنوان نموده چنین بیان میکند.
تهمینه خانم بسیار پرتلاش، زحمتکش، دلسوز، برخورد بسیار خوب داره با مسئولین. تمام وظایف که سر دیپارتمنت سپرده میشه با وجه احسان با پیشانی باز اجرا میکنه.
تهمینه برنامه های مختلف تئاتر را اجرا کرده و در مدیریت آن سهیم بوده است. وی در زمستان سال گذشته در یک تئاتر با نروژی ها کار کرده است که قرار است این تئاتر در فرانسه، هند و تاجیکستان نیز اجرا شود.
یک نمایش بود که از طرف یک نویسنده نروژی بر ما پیشنهاد شد و وقتی من نمایشنامه رو مطالعه کردم دیدم یک موضوع بسیار جالب داره و میتونم بسیار خوب کارش کنم. به این خاطر من پیشنهاد دادم که میخوایم کارگردانی کنم در این نمایشنامه و در طول 3 ماه زمستان ما این نمایشنامه رو کار کردیم.
استاد تهمینه میگوید انوز هم مردم درباره هنر و پنزه هنرهای زیبا خیلی خوشبین نیستند.
من حتی بیشتر جای امرای مردم هم که مقابل شدیم و پرسان کردن چی کار هستی، گفتیم استاد پنزه هنرهای زیبا هستم، بسیار برخوردشان بی تفاوتانه شده. خو از هنر هستی؟ اما به نحوی هم ما همراه شاگردای ما که همراه ما کار میکنن بالاخره تانستیم نشان بدیم که تئاتر هم یا هنرها هم میتونه یک چیز مفید باشه و خوب باشه.
تهمینم میگوید اگر جوانان به سعی و تلاش خود ادامه دهند، هنر در افغانستان خیلی شکوفا خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش این ساعت، در 2 روز گذشته هزاران مهاجر بیشتر از افریقای شمالی به سواحل جنوبی ایتالیا رسیدند. مقامات گفتند انتظار می رود که تعداد مهاجرینی که امسال به این سواحل می رسند بیشتر از رقم سال گذشته باشد. در همین حال مقامات گفتند که به خاطر جلوگیری از موج مهاجرت ها اقدام در لیبیا ضروری می باشد. این در حالی است که صدها تن از پناهجویان در جریان سفر دریایی این هفته جانهایشان را از دست می دهند. هنری ریچل خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
سواحل جنوبی ایتالیا هر روز شاهد رسیدن موجی از مهاجرین است و این مهاجرین راوی داستان‌های دلخراش سفرشان هستند. روز جمعه محافظین سواحل ایتالیا 70 تن از مهاجرینی را که در جزیره لامپیدوسا توسط یک قایق لاستیکی سفر می‌کردند نجات دادند. بسیاری از این مهاجرین به شمول اطفال از آفتاب سوختگی‌های شدید رنج می‌برند. باربرا مایناریو از اداره مهاجرین سازمان ملل یا UNHCR از دشواری که مهاجرین در جریان سفر با آن مواجه می شوند سخن می گوید.
They told us that they were in one of the places where traffickers hold migrants and refugees.
آنان یعنی مهاجرین به ما گفتند که قاچاقبران انسان قبل از اینکه مهاجرین را داخل قایق‌ها بسازند آنان را در یک محل نگه داشتند، محلی که سلندر گاز منفجر شد و در نتیجه آن چندین تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. قاچاقبران انسان مهاجرین را اجازه ندادند تا آنان ساحه را ترک کنند و به شفاخانه مراجعه کنند و مهاجرین برای چندین روز بدون تداوی به سر بردند و بعد از آن پناهجویان داخل قایق شدن، در واقع قایق‌های لاستیکی.
در منطقه پارلومو پلیس 15 تن از مهاجرین را دستگیر کردند و دلیل آن ادعای است که گویا چندین تن از پناهجویان عیسوی مذهب توسط گروهی از مردان مسلمان از قایق‌ها به داخل دریا انداخته شدند. با وجود دشواری‌ها رسیدن مهاجرین به مناطق ساحلی ایتالیا همچنان ادامه دارد. در جریان یک هفته گذشته حدود 13,000 مهاجرین با آن سواحل سرازیر شدند. مقامات میگویند که آنان از وضعیت خسته شدند. جیووانی موروکا، عضو شورای ریگیو کالابریا در مورد وضعیت و دشواری هایی که آنان با آن مواجهند میگوید.
ما به تعداد زیادی از مهاجرین مهمان نوازی فراهم کردیم، ولی بسیاری از مهاجرین با امراض میکروبی ملوثند. بنابراین قبل از این که آنان را بفرستیم مجبور شدیم مهاجرین را در اینجا نگهداری و تداوی کنیم.
اعتقاد بر این است که حدود 450 تن از مهاجرین در جریان هفته گذشته غرق شدند. گروه حمایت از مهاجرین میگوید که خطر مرگ سفرهای دریایی پناهجویان در مقایسه با سال گذشته 50 برابر افزایش یافته است. در این حال ایتالیا از کشورهای اتحادیه اروپا در این راستا خواهان همکاری شده است. این در حال است که پولو جنتولونی وزیر خارجه ایتالیا گفته است که هرج و مرج در لیبیا دلیل اصلی مهاجرت های دست جمعی است. وزیر خارجه ایتالیا همچنین گفته است که به خاطر جلوگیری از وضعیت پیش آمده اقدامات جدی باید روی دست گرفته شود، به شمول حملات هوایی بر ضد گروه های دهشت افغانی در لیبیا.
We need to take care of this emergency, not as a.
باید به این حالت اضطراری به صورت یک اتحادیه رسیدگی کنیم، نه یک کشور به تنهایی.
گروه های دفاع از حقوق مهاجرین در مورد سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجرین هشدار می دهند و می گویند که سرازیر شدن مهاجرین تنش های ملی ضد مهاجرین را تحریک می کند. با آن هم قایق های ضعیف و ناتوان هر روز با آوردن هزاران تن از مهاجرین از طریق دریا ادامه می دهد.
صدای امریکا، آشنای شما.
و شنوندگان گرامی، اکنون هم خبرهای ورزشی و اوضاع جوی را از قدیر مشرف می شنوید.
فدراسیون فوتبال فرانسه پیشنهاد کمیته ملی المپیک را مبنی بر کاهش ممنوعیت زلاتان ابراهیموویچ مهاجم تیم پاریس پذیرفت. ابراهیموویچ به خاطر اعتراضی که علیه حکم میدان رقابت کرده بود اجازه حضور در 4 رقابت را در لیگ برتر فرانسه از دست داده بود. تصمیم فدراسیون فوتبال فرانسه به این معنی است که ابراهیموویچ در رقابت علیه تیم‌های نایس، لیلی و میدز حضور نداشته، اما به تاریخ 2 ماه می در برابر تیم ننتز قرار خواهد گرفت. تیم فوتبال پاریس اس جی 2 امتیاز از تیم لیون صدرنشین لیگ برتر فرانسه عقب افتاده، اما 1 رقابت کمتر از لیون بازی کرده است. این تیم در رقابت 2014-2015 لیگ قهرمانان اروپا هم خوب درخشیده است. و دنیای کرکت. در رقابت دیدنی یک روزه کرکت، بنگلادش یک بار دیگر پس از 16 سال تیم کرکت پاکستان را با تفاوت 79-2 شکست داد. تمیم اقبال و مشفق الرحیم، دو بازیکن بنگلادش، توانستند در نخستین رقابت یک روزه کرکت هر دو 100-2 کسب کنند. تمیم 102-2 کسب کرد، حالان که رحیم با کسب 106-2 هدف 329-2 را با از دست دادن 6 بازیکن برای تیم پاکستان تعیین کردند. بنگلادشی ها روز جمعه نه تنها با این پیروزی تشنگی برد علیه پاکستان را که از 1999 میلادی به این طرف ناتمام مانده بود رفع ساختند، که بلندترین هدف را در رقابت یک روزه کسب کردند. تیم ملی پاکستان در 45.2 اوور پس از کسب 250-2 تمام بازیکنان خود را از دست داد. برد کرکت پاکستان پس از ناکامی این تیم در رقابت‌های جام جهانی استرالیا و نیوزیلند بر ترکیب ملی پوشان خود تجدید نظر کرد و بر علاوه تغییر کپتان تیم، تعداد از بازیکنان رده نخست بیتنگ را نیز در رقابت‌ها علیه بنگلادش دعوت نکرد. از هر علی کپتان تیم ملی پاکستان توانست با کسب 72-2 بلندترین دوش را برای تیمش کسب کند، حالان که محمد رضوان در نخستین رقابت تیم ملیش توانست 67 و حارث سهیل 51-2 کسب کنند. از هر علی که برای نخستین بار سمت کپتانی تیم ملی پاکستان را به عهده گرفته می گوید اشتباهاتی که در میدان از آنان سر زد و تعدادی از بازیکنانشان فرصت قاب‌ها را از دست دادند، خط بیتسمن بنگلادش از آن خوب سود بردند. چند پیش وقاریونس مربی تیم ملی پاکستان به بازیکنانش هشدار داده بود که اگر در رقابت‌های کرکت با مسئولیت تر بازی نکنند، پاکستان در سطح کرکت جهان سیر نزولی را اختیار خواهد کرد. تیم پاکستان در رقابت‌های جام جهانی یک روزه کرکت پس از 1992 میلادی هیچگاه به مقام قهرمانی دست نیافته است. و اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان که به حساب سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12، آسمان قسمن ابرالود. جلال آباد 34، 19، آسمان قسمن ابرالود. خوست 27، 14، 80% امکان رعد و برق پیش بینی شده است. غزنی 23، 8، آسمان قسمن ابرالود. قندهار 34، 18، آسمان آفتابی. هرات 24، 11، 70% امکان بارندگی پیش بینی شده است. مزار شریف 20، 14، 80% امکان بارندگی پیش بینی شده است. فیض آباد 16، 8، 80% امکان بارندگی پیش بینی شده است. کندوز 19، 12، بیش از 70% امکان بارندگی پیش بینی شده است. سالنگ ها 6-1 امکان بارندگی. بغلان 19-12 امکان بارندگی و بامیان با بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 4 درجه سانتیگراد با آسمان ابرآلود پیش بینی شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با میتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا در یک کنفرانس خبری مشترک روز جمعه در قصر سفید روی موضوعات متعدد صحبت کردند. هر دو رهبر موضوعات چون تغییرات اقلیمی، اهمیت انرژی، بحران در اوکراین، لیبیا، ایران و تهدیدات گروه دولت اسلامی را به بحث گرفتند. روابط اقتصادی بین ایالات متحده آمریکا، آسیا و اروپا از جمله موضوعات مهمه نشست روز جمعه بود. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید با وجود اینکه تجارت یک موضوع دشوار برای حزب دموکرات بوده است، اما او از تلاش های خود مبنی بر گسترش تجارت با آسیا و اروپا دفاع میکند و از پیشتازی چین در تنظیم قوانین تجارت بین المللی به منتقدان مخالف خود هشدار داد.
If we do not help to shape the rules so that
او میگوید اگر ما در تشکیل دادن قوانین تجارتی همدیگر را کمک نکنیم، آن را می تواند تجاران و کارمندان ما در بازارهای رقابتی تجارتی پیاده سازند. در آن صورت چین تنظیم مقررات تجارتی را رهبری کرده که برای کارمندان آنان منفعت بار خواهد بود و این کار ما را برای 20 و یا 30 سال و یا هم بیشتر از آن از صحنه تجارتی به عقب می کشاند و به این ترتیب ما در حفاظت تولیدات خود ناکام خواهیم شد. رئیس جمهور اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با میتی رنزی صدر اعظم ایتالیا ظاهر شد، خواست که تا به منتقدان اطمینان دهد که میگویند معاملات تجارتی با آسیا و اروپا نیاز به حفاظت کارگران و محیط زیست را دارد. اما آقای اوباما میگوید زمانی که توافق نهایی شد میتوانم آن را برای شما نشان دهم. این توافق تجارتی نه تنها برای تجاران آمریکایی بلکه برای کارگران آمریکایی نیز مفید واقع خواهد شد. در همین حال آقای رنزی صدر اعظم ایتالیا تلاش های رئیس جمهور اوباما را در راستای تقویت اقتصاد آمریکا ستوده و به طور خاص او از کاهش میزان بیکاری در ایالات متحده که در حال حاضر به 5.5% رسیده است و همچنان از افزایش تولیدات ناخالص داخلی در ایالات متحده یادآوری کرد. اما این مقام ایتالیایی افزود که کشورش با افزایش بیکاری و کاهش تولیدات داخلی روبرو است. او میگوید در همین حال ما باید تلاش های خود را برای ایجاد اقتصاد خوب در اروپا ادامه دهیم. در این مورد اطمینان دارم. تلاش ها به نگرانی ها در اروپا خاتمه داده است، اما برای رسیدن به این هدف دولت های محلی همراه با حکومت ملی باید اصلاحات را به میان بیاورند. در این حال رئیس جمهور اوباما بر اهمیت آتش بس امضا شده منسک تاکید کرده، گفت که باید بحران جاری در اوکراین خاتمه یابد. او میگوید آقای میتو و من روی اجرای توافق منسک موافقت کردیم و اعتماد قوی دارم که شورای اروپا تعزیرات فعلی را تا زمان ادامه دهد که ما شاهد انفاذ کامل توافقنامه منسک نباشیم. رئیس جمهور اوباما همچنان در واکنش به تقاضای ایران مبنی بر رفع تعزیرات فوری به عنوان بخش از معامله هسته‌ای با آن کشور گفت که درب مذاکرات در این مورد باز است. این در حال است که توافق ابتدایی خواستار رفع تعزیرات تدریجی علیه ایران می باشد.
تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون با چزم ها شدم. تنها شدم تنها، آسود از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل.
خلاصه خبرها. شیخ حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز جمعه با انتقاد شدید از عربستان سعودی گفت که مقامات سعودی مسئول گسترش تفکر افرادگرایی در جهان اسلام بوده و عربستان سعودی با حملات هوایی بر یمن غیر نظامیان را میکشند. حملات هوایی سنگین ائتلاف به رهبری سعودی روز جمعه نیز در یمن ادامه داشت. این در حال است که نیروهای وابسته به شبکه القاعده در شرق یمن به پیشروی‌های دست یافتند. مقامات عراقی میگویند که عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق طی یک عملیات نظامی کشته شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار یک موتر بمبگذاری شده در بیرون قنسولگری آمریکا در شهر شمالی اربیل مرکز کردستان عراق را بر عهده گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت تا زمانی که توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین از سوی مسکو تطبیق نگردد، آمریکا و اروپا تعزیرات اقتصادی علیه روسیه را باید ادامه دهند. پاولوف کلمیکین وزیر خارجه اوکراین میگوید که کشورش از محکمه بین المللی جرایم میخواهد تا در مورد همه جنایات جنگی داشته شده در کریمه و شرق اوکراین تحقیق کند. و بانک جهانی حدود 650 میلیون دلار اضافی را برای کشورهای بلازده گینی، لایبیریا و سیریلیون به خاطر بهبود وضعیت در آن کشورها کمک میکند. شنوندگان عزیز، و در رویدادهایی که امروز شنبه در کابل به خبرنگاران گزارش داده شده، قرار است ولی سیجرگر روند رای‌دهی به نامزد وزیران حکومت وحدت ملی را آغاز کند. همچنان انتظار می رود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر بررسی اوضاع امنیتی بدخشان به آن ولایت سفر کند و قرار است خانواده های 31 مسافر ربوده شده در اعتراض به عدم توجه به رهایی افراد ربوده شده در مقابل پارلمان افغانستان دست به اعتراض بزنند.
شنوندگان محترم، برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا هفته شام شما را به خدای یکتا می‌سپاریم.